سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه میکروفون شما اختصاص یافته که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید که کشورها باید ممنوعیت سفر مقام‌های طالبان را رعایت کنند. میلر ناوقت روز گذشته در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد سفر رسمی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان به ابوظبی گفت که کشورها باید برای سفر آن عده از مقام‌های طالبان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند اجازه دریافت کنند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان روز سه‌شنبه طی یک سفر رسمی به ابوظبی رفت و با مقام‌های ارشد آن کشور از جمله امیر امارات متحده ملاقات کرد. سفر آقای حقانی در حال انجام شده که امریکا برای دستگیری او $10 میلیون جایزه تعیین کرده و اعلام این جایزه هنوز هم در وبسایت وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا ذکر شده. رینا امیدی نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که در آستانه نشست سوم دوحه ملاقات مثمر با روز ماری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح داشته. خانم امیری صبح وقت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین گفته که این ملاقات بخشی از تلاش ها برای حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و مشارکت جامعه مدنی در نشست سوم در دوحه است. قرار است که نشست سوم دوحه در مورد افغانستان در آخر ماه جاری میلادی دایر شود. دینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در یک پیام دیگر در شبکه ایکس یا تویتر سابق از اشتراک در 22مین سالگرد شورای زنان امریکا افغانستان خبر داده گفته که با توجه به وضعیت وخیم زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان، حمایت و مشارکت با رهبران فکری افغان یک امر حیاتی است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده که انتقادات جامعه جهانی را در قبال داشته است. به گفته مقامات صحی در نوار غزه تحت کنترل حماس، در نتیجه حمله نیروهای اسرائیلی بر یک مکتب حداقل 30 تن کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته که گروه حماس از این مکتب به حیث پناهگاه استفاده میکرد. گروهی که از سوی ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده. بر اساس خبرگزاری اساشیتد پرس، این حمله شب گذشته پس از اعلام اردوی اسرائیل مبنی بر آغاز عملیات هوایی و زمینی جدید در بخش مرکزی غزه صورت گرفته. یک گروه بین‌المللی صحی گفته که در اثر این حملات تلفات زیاد در این منطقه وارد شده. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که تیارات جنگی آن بر یک مکتب که توسط سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اداره می شود حمله کردند. به گفته اردوی اسرائیل، تندروان حماس و جهاد اسلامی از این مکتب به حیث پناهگاه برای طراحی عملات بر نیروهای اسرائیلی استفاده می کردند. در اثر تصادم یک ریل مسافربری با یک ریل باربری در جمهوری چک، 4 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری اساشیتد پرس، این رویداد ناوقت شب گذشته در شهر پردوبیتسه در 100 کیلومتری شرق پراگ مرکز جمهوری چک رخ داده. این ریل مسافربری با 300 مسافر از جمهوری چک به سوی سلواکیا در حرکت بود که با ریل باربری تصادم کرد. تا هنوز علت این رویداد روشن نیست و تحقیقات در مورد آغاز شده.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو
آیا 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور میت بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. روز 5 ماه جون، 16 ماه جوزا، هر سال به عنوان روز محیط زیست تجلیل می شود. در سال جاری این روز در حال فرا رسیده که افغانستان از تغییرات اقلیم زیانهای زیادی را متحمل شده. سیلابها، لغزش زمین، طوفانها، از بین رفتن جنگلات و تخریب زمینهای زراعتی بعضی از پیامدهای این آفات طبیعی است. این آفات طبیعی قربانی های بیشمار جانی هم داشته است. علاوه بر آن، جمع شدن آب سیلاب و از بین رفتن منابع آب پاک آشامیدنی زمینه را برای شیوع امراض گوناگون هم فراهم ساخته است. در برنامه امروز موضوع بحث ما پیامدهای آفات طبیعی و سیلاب های اخیر در افغانستان است. روزا اوتانبایوا، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر معاونت این سازمان در کابل یوناما، در مورد تجلیل از روز محیط زیست و پیامدهای تغییر اقلیم در افغانستان در پیام در صفحه اکس تویتر سابق گفته است:
از روز جهانی محیط زیست تجلیل میکنیم. یک تاریخ بسیار مهم در جهان افغانستان است. میبینیم که سیلاب های چند روز قبل در شمال و شمال شرق افغانستان که همه چیز را با خود برد، قریه ها، خانه ها، جاده ها و پل ها همه ویران شده است. حداقل 20,000 نفر خانه هایشان را از دست دادند.
یک مقام ولایت فاریاب هم از خسارات و ویرانی های سیلاب ها در این ولایت سخن میگوید.
اکثر این سیلاب ها در اولسوالی دلچرا، برزوان، قیصار و چیزازی بود که ما تلفات زیاد مالی و جانی داشتیم. خود سیلاب بیش از در شهر میمنه نیز جاری داشت که در این سیلاب ها ما خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم، اما تلفات مالی خیلی زیاد است که بیش از 500 خانه مسکونی در اینجا مورد ضرر قرار گرفته که سیلاب ها در اونجا وارد شده است و به اموال و وسایل خانه ضرر رسیده است.
در پی سیلاب ها با وجود تخریبات و خسارات، یک مقدار آب در بعض مناطق در خندق ها و چقری ها جمع شده که می توان از آن به حیث ذخیره آب استفاده کرد. مهمان امروز ما در برنامه میکروفون شما دکتر نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی می باشد. تعداد از دیگران از شنونده های رادیو آزادی از بند قرغه، یک شنونده رادیو آزادی، به ما پیغام مانده و گفته که از سرازیر شدن آب زیاد شاد و خرسند هست.
دخو ماشالله سر دیرو برغلی چه شخوان پکی او خطایدو کچی نور شد دیرو مسی او طول افغانستان بو با بعد.
خب، یک شخصی که آسیبی ده از سیلاب های بغلان به رادیو آزادی گفت:
نالی او خوی چی نیست، هیچ گپ سخنی نیست. یعنی میگه اگم او میاوی مدنی میا یا یک تانکر است میا، بعضی وقتا اگم گوشکه واس پیش میگیریم.
دفتر آقا خان بر ما دوا همه چیز بر ما روان کردن، اما وسایلی که داخل خود کلینیک هست چیز چیست مکمل از بین رفتن، از قابل استفاده نیستن، از میز چوکی گرفته تا یک هیچ چیزی ما جور نموندن.
خب شنوندگان گرامی، طوری که شما هم خبر دارین، سیلاب های اخیر در افغانستان خسارات بسیار زیاده را بار آورده. مخصوصا ولایت بغلان شاهد سرازیر شدن سیلاب های شدید بوده که در اونجا بسیار زمین های زراعتی، خانه های مردم و حتی کشتارها و اینا خراب شده و مردم مجبور شدن که خانه های خود را ترک بکنن و به جاهای دوردست بروند، که سبب شده که در اونجا اینا با امراض گوناگون، با مشکلات گوناگون روبرو شوند و همچنان رساندن کمک ها در بعض جایا که سیلاب ها پل ها و پلچک ها را خراب کرده و زمین های زراعتی را و راه های مواصلاتی را خراب کرده، این مردم مجبور هستند که شب ها و روزها را در خیمه ها تر کنند و تا زمانی که کمک ها برشان میرسه و این از کمک ها مستفید میشیم، راه ها بسیار زیاد طولانی میشه و این مردم در شرایط بسیار زیاد ناگوار زندگی میکنند. شنونده در خط تلفن است، ببینیم، بفرمایید تلفن شما از رادیو آزادی، از کجا صحبت میکنین و مشکلاتتون بگوین. شما بفرمایید از کجا گپ میزنین، شاید چی شرایط در سیلاب ها و در مشکلات تغییر اقلیم بوده؟
ببینید، افغانستان ما، شما البته محمد علی احمدی هست، ما ولایت بغلان شما و تماس محترم جور صدبند باشین. البته ببینید، محیط زیست ما، شما یاد میشیم، یادوار میکنیم، تقریبا ببینید افغانستان خوب مشکلات ها زیاد بوده. تا دیروز مردم صدا میکردن که خوشحالی بوده، تقریبا بچی که مردم خیر سر صدا داشتن که افغانستان با رژ نست، تقریبا بذار کل کسی کنید ناری خداوند هم کردن باران شدن ببینید که بدل هستی شما خواهدگان رو باید کشتن جان خواهد دست دارم بذار کل که حکمت ما شما داری چون پنجاه سال نیم کار نسته هیچ کس کار رو نکردن ببینید که ما شما اگر محیط دیزی تقریبا کوه ما شما به جنگل هسته در درخت نداری مختره کوه از بوچ هسته تقریبا که سلابا میره خیلی ویرانی میکنن در کل مردم باید بس بکار شد. هر قریه وار منطقه میتونه که چند نیال در کوهای خود بشانه تقریبا یا نزدیکای خانه خود بشانه. سازمان های باید میدون که سران نداره که افغانستان باید کمک شد. در کل باید کمک شد. بچه کمی 45 سال را دوست خارجا ما شما نراحت بودیم تقریبا. بچه که دار نداره خود را دوست داره که در مردم ماجیب شدن. در کل اینالی سازمان های باید میدون باید کشد.
بله شما گفتین که از بغلان گپ میزنین. بغلان یکی از ولایات است که زیادترین آسیب از سیلاب ها و از آفات سماوی دیده. شما شاهد چی وقایعی در اینجا بودین و امراض شیوع امراض دیدین به چشم خود؟ کمک های تیبی تا چی اندازه به مردم میرسه و مردم نیازمندی هاش از چگونه رفع میشه؟ در این باره کمه که بر شنونده ها معلومات بدین.
بله وقت خو حکومت که از جا موسیقه خیلی است تقریبا یا خود خودم یک کل ما محیط اکیاد میکنیم باید خودم هم یک ذره کشش کنیم یک ذره دست بکار شویم نمیشه که معمولا مردم های دیگه بیایی که ما را دست ما را بگیره خودم هم که حدس و یک چیز بکنیم کوشش بکنیم یک چیز میتونیم در کل بسیار کنیم مرزام زیاد است وقت خود گرمی زیاد شده ماه جاوزا است دیگه اوای چیز نیست که صحیح باشه بچه که الان دوست بچه که از این خاطر که سیلاب که منطقه خیلی سیلاب بدبختی هست کوری ندار ندار خراب میکنه میت مردم میناره که اوای سیم نیست تقریبا دیگه مشکلات خو میخی زیاد هست مده کنی که باید وقتی یا صدا نزده صدا کنه که یک در کمک بکنه در ملت بیچاره افغانستان اینمی یک بهتر بود از این خاطر که باید که یادمی افغانستان هم در جزی همی مبلغات های سازمان بین الملل هست مدبی ارسای یا یک در بسپکار شو نظر من نیست مخترم خدا کنه که یک در با مردم غریب افغانستان یک در کمکی بکنه در ارسا باشه یک در چاپ زرا برشن یک در کمکی نظر ماست مخترم جور باشید گلوم
تشکر زنده باشه از پیامتان اولیای امور هم صحبت شما رو شنیدن و مسئولین و به پیشنهادات شما حتما توجه میکنن. ما یک شنونده دیگر در خط تلفن داریم. سلام بر شما، بر میکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدین. پیامتان چی است بفرمایید.
ممنون محترم. سلام های ما را قبول بکنن. فضل‌الدین وردگ هستم از ولایت وردگ بندیچک. ما میخواستم یک نظر کوتاه داشته باشم وقتی که در وقتهای آخر سیلاب های سنگین در بسیاری ولایت ها ما شاهد بودیم. ما خود ولایت وردگ هستیم، کدام سیل نامد این سال؟ باران ها بودن ولیکن کدام سیل این سال نامدن و کوشش باید آدم به این بکنه که اگر زمیندار هستن اگر پولدار هستن غیر که از این که یک مصیبت بد میان پیش در پیش باید همکاری داشته باشن که همسایه خود. ما اینطور هستیم که زمین داریم، در زمین خود کچالو کشت میکنیم، آج قدر زیاد باشه او را در بازار میپروشیم ولیکن دمسایه خود و در منطقه خود که یک غریب ببینیم به او یک پنج سر کچالو ده سر کچالو در کچالو زیاد.
فضل‌الدین صاحب، موضوع بحث ما سر آبهای سیلاب و تغییر اقلیم اینا در افغانستان است. در منطقه شما تغییر اقلیم چی تأثیری گذاشته؟
ما دمی گپ می آمدیم به می خاطر که نمی روز بروز همی یک ماه که تیر میشه تغییر میکنه نمی اقلیم به این خاطر که عملای ما خوب نیست، همی عملای ما برابر نیست دمی رای خدا. ما که در رای خداوند برابر شاهیم باور به خدا که اقلیم هم خوب میشه اما اقلیم هم تغییر نمیکنه. اینمی ما تغییر شدیم که اقلیم هم تغییر کردن آقا.
بله
اینمی در ساحه ما یا
چون آبهای سیلاب در هر جای جمع شده، بعض جای آب در خندق ها رفته. ما یک متخصص در خط تلفن داریم، دکتر صاحب نجیب الله صدیده که خودشان پژوهشگر بخش مدیریت آب هستند و در جرمنی در اونجا تحصیلات عالی کردند. بیایید که این بعضی از این سوالات مشکلات طبیعی خود با اینا در میان بگذاریم. دکتر صاحب صدید سلام به شما، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی. شما شاید صدایش بعضی شنونده ها را شنیده باشین که اینا درباره مشکلات سرازیر شدن سیلاب ها گپ زدن، بعضی ها حتی ابراز خوشی کردند که بندهای مثل بند قرغه و بندهای دیگه در افغانستان آبش پر شده، اما طبعا این آب گلالود است، آب خط است. از امی آب ها، از امی جگه شروع کنیم، از امی آب ها ما چی گونه میتانیم به نفع مردم استفاده کنیم؟ بفرمایید دکتر سفسدی.
تشکر از دکتر گرامی. من سلام خدا خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی عرض می‌دارم. ببینید قبل از اینکه با بحث مدیریت آب سیلابی اشاره کنم، از صحبت‌های دوستان من چند موضوع را فهمیدم که باید سرش صحبت شود. ببینید تغییرات اقلیم بحثی است که بحث عقیدتی نیست. این بحث‌ها بیشتر برمی‌گرده به گازات گلخانه‌ای کشورهای صنعتی در اتمسفر زمین بعد از صنعتی شدن جهان. در حقیقت سال‌های 1880 به این طرف در اتمسفر زمین تلزیق می‌کنن از گازهای گلخانه‌ای، کربن دای اکساید است، NOx است یا نایتریت اکساید است و بعضی گازهای دیگه است که از اثر فابریکاجات تولید تولیدات که مختلف فابریکاجات سوخت زغال و سنگ و دیگه فابریکاجات تولیدی در اکثر به فضا پخش میشه. یکی از عاملایی که این گازات در اتمسفر زمین باعث میشه عبارت از اختلال در دوران آبی است. دوران آبی به معنی از اینکه شما در یک قسمت زمین بارندگی های بسیار شدید دارین، در حالی که در قسمت دیگه زمین خشکسالی است. بازم اختلال به این معنی که در عین خشکسالی احتمال داره یک بار بارندگی شدید رخ بده، باعث سیلاب شود. و چیزی است که اگر به کشور خود بر بگردیم که افغانستان 3 سال خشکسالی پی در پی شاهد بود، بعد از خشکسالی در حقیقت باعث بارندگی های بسیار شدید آمده. یک کشور شمال کشور تا اندازه زیاد از سیلاب ها متاثر ساختنان. در این بحث مهم است که آدم عواملش ریشه اصلی تغییرات اقلیم بدانه. مهم سر موضوع امروز ما که آبای سیلابی که یک تهدید هستن چگونه میتونیم میره به فرصت تبدیل کنیم. آبای سیلابی دقیق است که وقت سیلاب در یک منطقه میاد، بخصوص کشور کوهستانی ما با دره های تنگ و با دره های با پوشش گیاهی ضعیف و نشیب بسیار زیاد، این باعث میشه که بارندگی باید در زمان بسیار کم بین 5 تا 15 دقیقه باعث جریان سیلابی شود و این جریان سیلابی هر چیزی که در مسیرش باشه را از بین میبره. حتی جریان سیلابی میتونه سنگای بسیار بزرگ را از ساحه آبریزه، یعنی از ساحات پرنشیب یا ساحات مرتفع و ساحات زراعتی و ساحات مسکونی انتقال بده که خودش یک تهدیده. این که خود آب سیلابی بعد از اینکه فروکش میکنه در اینجا مفادات خود داره. آب سیلابی حاوی نایتریت است، بسیار نایتریت زیاد، چون آب سیلابی همونطور که من ذکر کردم پوشش سطح زمین رسوباتش و تمام نایتریتی که در مدت زمان بسیار زیاد جمع‌آوری میشه در دانه های رسوبات ایره با خود میاره. همین خاطر است که مردم ما تجربه شده داشته باشن بعد از سیلاب وقتی زمین از سیلاب میزنه زمین بسیار قوی میشه و زمین بسیار رشد میکنه و این یگانه علتش همی است که نایتریت با خود آب سیلابی میاره و این گل سیلابی خودش حاوی یا مغذی بسیار خوب نایتریت است و نایتریت در حقیقت به گفته عام همه کود کیمیایی است که مردم ما به زمینای خود میتن در حقیقت به صورت بسیار طبیعی و خوبش و این گل گلی که توسط یعنی هدف ما از جغل و از سنگای بزرگ نیست، هدف ما از گل است که با سیلاب حمل میشه و در زمینای زراعتی این گل میتونه که بسیار زیاد مفید باشه برای تقویت زمین. اما آب سیلابی بعض باکتری ها و امراض هم بخواد عمل میکنه، در بعض قسمت ها آبای چاخ ها را آبای کاریزا را میتونه آلوده کنه. اگر از این آب آدم استفاده کنه از آن مریض میشه، به این خاطر است که تا وقتی که شواهد آب سیلابی در کاریزا در چاخ ها هست هموطنان ما آب جوش بتن از او استفاده کنن، چون آب سیلابی حاوی باکتری ها هم هست. این مواردی است که در کل مردم ما به او متوجه باشن. میایم سر دیگه چطور مدیریت کنیم از آب سیلابی. ببینیم
امیر، میخواستم که من با شما در میان بگذارم که از کدام نگاه ها آدم میتونه آب سیلابی را مدیریت کنه. یکی استفاده آب ها برای استفاده روزمره زراعت و اینا، و دیگهشی که آیا امکان از این داره که شما از این آب های سیلابی ترتیب فلتر شوه که ذخیره کنن و بعد از اون توسط واترپمپ ها و فیلترها حتی به آب آشامیدنی تبدیل شود. امی سوال ما میخواستم از شما بکنم. بفرمایید.
دقیقاً آب سیلابی باید در منطقه‌ای که سیلاب نه باید توسط تدابیر به نام مدیریت آبریزه در منطقه باقی بمانه. چرا این باقی ماندن در منطقه فایده داره؟ به دلیل از اینکه وقتی آب در منطقه باقی میمانه، ای آب فرصت پیدا میکنه که به مرور زمان آبای تحت لرزی آبای زیرزمین رو تغذیه کنه، پوشش گیاهی رو تقویت ببخشه، به خاطر که رطوبت خاک در منطقه بهبود ببخشه. با وجودی که این مفادات رو داره، از طرف دیگه در پایینده است جریان سیلابی را کم میکنه. بنابراین این بسیار مهم است که آب سیلابی در منطقه‌ای که باران میبارد در امو ارتفاعات در امو درهایی که از اینجا سیلاب میاد در امو مدیریت شود. چرا اگر چیگونه این کار مدیریت کنیم؟ این کار در حقیقت ما یک مقوله به نام مدیریت آبریزه ها داریم که مدیریت آبریزه ها متشکل از چندین تدابیر است. به طور مثال تراس‌سازی در ارتفاعات. تراس‌سازی در حقیقت امی شیله ها و یا ارتفاعات کوه ها را ما به شکل فتح‌پایه زینه در میاریم. وقتی ما این را به شکل فتح‌پایه زینه یا تراس در میاریم، در حقیقت آب باران در اونجا باقی میمانه و آب پیش از اینکه به دره باعث سیلاب شود این آب در اونجا باقی میمانه. بعد دوم اعمار خندق ها. خندق ها هم در کانتور ارتفاعات در بغل های کوه ها در حقیقت حفره هاست یا ترنچ ها یا خندق هاست. کی خندقا میتونه آب باران را ذخیره کنه و مرور زمان و رطوبت خاک را اونجا بهبود پیدا کنه و از طرف دیگه باز هم آب سیلابی را کم کنه. بحث سوم بحث اعمار چکدما یا همو بندای بسیار کوچک از سنگریزه ها از مواد بسیار اولیه مثل چوب و مثل خاک است که اینا میتونن تا اندازه زیاد را آب باران را در منطقه نگه دارن به مدت بسیار زیاد و فرصت پیدا کنه آب باران که جذب زمین شه. حالا نیمه سر تدابیری که خوب تدابیر در منطقه موجود نیست، اما سیلاب آمده یک جای خندق ایجاد کرده، ای هم بسیار مفید است. این خندق ها در جایی که ایجاد شده ای بسیار مفید است، یا به صورت طبیعی ایجاد شده یا مردم یک خندق یک دنداب ایجاد کرده در یک منطقه و ای پر از آب سیلابی شده، ای بسیار مفید بوده میتونه به دلیل از اینکه آبی که در این منطقه مانده و آب سیلابی ای میره به مرور زمان به آبای زیرزمینی. آبای زیرزمینی ما به خاطر چندین بار ذکر کردم، چون آب زیرزمینی یا خود می طبقات زمین آب فیلتر میگیره، آب پاک به طبقات آبای زیرزمینی هدایت میده و ابو باکتری ها و در حقیقت امو آلودگی هایش در سطح زمین باقی میمونه و آب پاک برای شما در مدت زمان طولانی از آبای زیرزمینی یا کاریزها را تقویت میکنه. بنان این مهم است که مردم ما تا اندازه‌ای که میتونن پیش از وقوع سیلاب‌ها در مناطقشان دندابا ایجاد کنن، ساحات مثل جهیل‌ها ایجاد کنن، ساحات در حقیقت ایجاد کنن که بتونن آب سیلابی رو در اونجا ذخیره کنن. و این کارا سابق در ساحاتی که در مقوله وطنی ما به نام گلکنا میگن، جایی که مردم گلبرداری میکنن بر خانه‌هایشان، اینی ساحات هم میتونن که من حیث ذخیره آب سیلابی در قرا و قصبات افغانستان استفاده شن.
از خود امی آبی که جمع میشه در یک جای در یک خندق دا اینا، آیا میتوان از خود از امی آب جمع شده توسط ماشینالات ساده و یا استفاده از ابزار طبیعی که در دست انسان هاست تصفیه کردی آب و به آب آشامیدنی تبدیل کرد؟
دقیقا این کار انجام میشه، به دلیل از اینکه من گفتم آب وقت شما جوش بتین آب نوشیدنی میشه، یعنی از هر جایی که دنداب از اثر آب سیلابی ایجاد شده و مردم میفهمن که در اونجا کدام آلودگی دیگه وجود نداره، یعنی آلودگی از اثر تداخل انسانی وجود نداره یا فاضلاب مردم در اونجا نیست، آب تنها سیلابی است، آب میشه استفاده کنن، ولی جوش بتن بخواد به دلیل از اینکه این آب حاوی باکتری است بدون از بر نوشیدن استفاده نکنن، اما برای زراعت میشه استفاده کنن. این آبی که در اونجا دم شده میتونن که مثلا مثال مردم ما در ساعات زیاد پمپای سولاری دارن، میتونن که به عوض استفاده از چاه از آب چاه که زیادشان شاید از سیلاب پر باشه، شاید هم از رسوبات پر باشه، از این آبایی که در اونجا دم شدن از این آب استفاده کنن در زراعت. اما تو که گفتم این آب حاوی بسیار زیاد نایتریت است و برای زراعت بسیار فایده هم میکنن.
چیز دیگه که است که یک مقدار از آب در بندهای آبی که فعلا در افغانستان موجود است به او بندها سرازیر شده و بعض بندهای آب مثل بند قرغه و اینا باره پر شده و بعض بندهای دیگه که در ولایات مختلف افغانستان است هم سیلاب شده، اما طبعا این آب سیلاب که میایه یک مقدار اما تو که شما گفتین خاک و سنگچل و اینا رو میاره که سطح بند بالا میبره، سطح به حساب بستر بند بالا میبره، خاک زیاد میکنه. چگونه میتوان این پاک کرد که آب بیشتر در این بندها ذخیره شود نظر به اینکه خاک و گل و لای در اونجا باشه؟
دقیقا این یک بحث بسیار کلان است، متاسفانه در دیگه دنیا سرازی بالا کار میشه ولی در افغانستان بسیار کار کم شده. ببینید این بحث مدیریت رسوبات از اینجا ما افغانستان از باب تعفیز بندهای مثل بند کجکی، بند دهله که اون 70 سال و 65 سال میگذره، ما مدیریت رسوبات نداشتیم. به این دلیل است تمام رسوباتی که از اثر سیلاب‌ها ایجاد میشه تمامشان با منابع آبی میره. بند نقل و را که شما ببینید، حتی بند قرقه در کابل چه روزی بیشتر از 50% از رسوبات پر شده. اینجا در حقیقت یک مدیریت در از مدت رسوبات در کار است که مدیریت در چند طبقه، در چند قدم میتونه تطبیق شود. یکی در ساحه آبریزه تطبیق شود مثل ایمار چکدما که باعث میشه که مواد زیاد از ساحه آبریزه به بندها برسه. بعد دوم در خود نزدیک ذخایر آبی است. به طور مثال وقتی یک موج سیلابی میاد، موج سیلابی را پیش از اینکه در ذخیره آبی برسه او را رد میکنن از یک کانال جدا از پالوی بند، یعنی آبی آب سیلابی که آبی بسیار زیاد رسوبات است نمیگذارن که در بند داخل شود. در دنیا بعضی تکنیک های دیگه وجود داره که کانال های زیرزمینی برای رسوبات ایجاد میشه که آب از طریق زیر بند در حقیقت از یک طرف میاد و از طرف دیگه از زیر بند دوباره خارج میشه، یعنی رسوباتش از رسوبات خارج میشه.
دکتر صاحب موضوع دوام میتیم چون جالب است و هم معلوماتی است برای هم مقامات افغانستان و هم مردم به افغانستان. اما چون شنونده های ما بعد از زنگ میزنن و اونا زیاد انتظار شده نمیتونن چون تلفن هاش الان قیمت تمام میشه واسه خیلی یک شنونده را میگیریم. باز این بحث ما شما دوام میده. بفرمایید از کجا گپ میزنید و برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدین. خود معرفی کنید.
سلام به شما با میهمانتون. از نصرالدین هستم از ولایت بامیان ولسوالی شبر و تماسیم.
بفرمایید سوالتان چی است؟ ما درباره مشکلات سیلاب ها و محیط زیست و تغییر اقلیم در افغانستان صحبت میکنیم. در منطقه شما کدام مشکل وجود داره که سرازیر شدن آبها سبب تلفات شده باشه، سبب خسارات شده باشه و یا مشکلات دیگه ایجاد کرده باشه؟ چون ما متخصص دکتر صاحب نجیب الله صدیده داریم که میتونه به سوال های شما جواب بگه. بفرمایید.
همینطور در منطقه ما سیلاب بسیار زیاد در میزاله و باران بارده دیگه، متاسفانه سرگاه ما رو برده و از او گذشته دیگه این مردم دچار مشکلات است. بخاطر آب سیهی آبای خید می آید، گل و لای می آره، مقصد دیگه این قسم مشکلات ها رو مردم داره. بخاطر یکان تکلیف و بعضی که پا انوشتوکا و بعضی مردم ها پیدا کردن.
خوب شد که دکتر صاحب سر این موضوع در بحث بودن که این بحث ادامه بدیم. دکتر صاحب شما سخنان نصرالدین خان شنیدین که از بامیان صحبت کردن از مشکلاتی که آبهای آلوده به خانواده هایشان ایجاد کرده صحبت کردن. در این باره برشان یک معلومات هم بدین که چی باید بکنن که اینا از این آبها هم مثبت استفاده کنن و هم از رارش در امان باشن.
سلامت باشین هموطن ما از بامیان، سوال خوب کردن. به اینجا مهم است که یادآوری شود که در افغانستان بسیار چاه سرپوش نداره و این باعث میشه که وقت سیلاب میاد در حقیقت سیلاب آب سیلابی مستقیم به چاه را پیدا میکنه و این چاه را آلوده میکنه. و این چیزی است که من واره پیشنهاد میکنم که چاه ها در قلعه و قصبات افغانستان باید سرپوش داشته باشه و این سرپوش باید به اندازه محکم باشه که از اثر آب سیلابی در اونجا نفوذ نکنه در چاه ها. بنابراین این چیز بسیار مهم است. و چیز مهم دیگه که ما پیشتر هم ذکر کردم این است که تا وقتی که آب سیلابی در منطقه است میبینین کاریزا پر از آب سیلابی شده یا در حقیقت چاه ها آلوده شده، در این وقت آب جوش بدید باز استفاده کنین، آب خام استفاده نکنین. حتی برای بعضی اطفال آبادی میکنن، این کارم درست نیست به خاطر که در تماس با این آب میتونن که مریض شوند و در خانه خب باید برای تمام مقاصد آب جوش داده شود و بعد از او از آب استفاده شود.
تشکر دکتر صاحب. خب بیشتر سر بندها گپ میزدیم و شما هم توضیحید. اگر شما مسئول کارهای آب در افغانستان باشین، اولین اقدامی که برای حفظ آب در افغانستان و استفاده مناسب در افغانستان میبردارین چی خواهد بود؟
ببینیم در افغانستان ما یک دید در از مدت بحث مدیریت آب داریم و این دید ما را قادر میسازه که در برابر تغییرات اقلیم در حقیقت مقاومت جامعه خود را بالا ببریم. تنها ساختن بندام رای حل بر افغانستان نیست، به دلیل از اینکه شما از یک طرف بند بسازین و در اونجا رسوبات مدیریت نکنین و از جانب دیگه تقاضا به آب یا در خط استفاده آب مؤثر نسازین. در افغانستان آب به صورت مؤثر استفاده نمیشه. زراعت افغانستان بسیار زراعت قدیمی، حدود 70% آب در زراعت افغانستان ضایع میشه. پایی را نو آبیاری افغانستان که مثل نو آبیاری باز است یا فور ایریگیشن به انگلیسی برش میگن، در حقیقتی باعث میشه که مقدار زیاد آب ضایع شود و این زیاد آب مؤثر تمام نشود آبیاری. بنان من اگر همواره هم پیشنهاد میکنم این که تمام امور کی با دوست داره گپ جدا است، بحث جدا است، اما پیشنهادات مسلکی همی است که باید در دو بخش کار صورت بگیره. یکی در بحث مدیریت آب ها، مدیریت آب های زیرزمینی، آب های سطحی که من از مدیریت آب ریزه ها شروع میکنم از یک سطح قریه.
دکتر صاحب ابی دو موضوع شما گفتین که مدیریت آب، امیر در این جای مدیریت آب با شما را قطع میکنم، میمانم پس براتون میایم یک شنونده دیگر رو میگیریم که اونا منتظر هستن، باز تلفن را قطع میشه. ما نوشته کردیم که از کجا شروع کنیم، پس با شما بسیار زیاد بحث جالب است. ما یقین دارم که شنونده ها هم از این بسیار میآموزن و ما خود ما میآموزیم و اگر خدا خواسته باشه که اولیای امور در هر جای هستن صحبت های شما را بشنون و از این مستفید شون و اگر راهنمایی بر از اونها هم باشه. سلامنده گرامی، خود معرفی کنین، از کجا گپ میزنین؟ شما در برنامه میکروفون شما هستین از رادیو آزادی و موضوع ما هست موضوع تغییر اقلیم و همچنان مشکلاتی که تغییر اقلیم در افغانستان بار آورده. آیا شما شاهد این مشکلات بودین؟ بفرمایید.
سلام با شما، وقتتان بخیر عباس صاحب محترم، بسیار تشکر از شما، میتونستم خوب صحت من باشین. زهرا هستم از تایوان صحبت میکنم و جا داره سپاس گذاری کنم از رادیو آزادی به خود از شما که قسم آزاد بر مردم انتخاب میکنید، سطح آگاهی مردم را بلند میدارید.
بفرمایین شما هم شاهد کدام مشکلی بودین و یا کدام سوالی دارین که از جناب دکتر صاحب سدید بپرسین؟
از این دارش تشکر. خوشبختانم در جایی که ما زندگی میکنیم تار شاید سیلاب ها نبودیم و در گذشته البته بودیم و وقتی که متاسفانه یک جا سیلاب متضرر میشد و در اونجا حکومت ها بسیار کم میرسد و توجه نمیشه چی از طرف حکومت بود و چی از سازمان های بین المللی باشه. ما خواهش ما از این است که در از این توجه شد. متاسفانه اینا با کمبود سرطانه مالیت این اصلا خانه ندارن، اینا در کجا زندگی کنن؟ از یک شوا گرم است و اینا نمیتونن که یعنی در زیر خیمه ها زندگی کنن. و سوال ما از مهمان شما این است که مثلا وقت که سیلاب میاد زمین های مردم را و خانه ها را تخریب میکنه و مردم یعنی دوباره زمین های خود را جور میکنه و اونجا دوباره خانه هایشان را تخریب میکنه، دوباره خانه بنا میکنه و آیا یعنی چقدر امکان از این است که دوباره سیلاب خانه های دینا را و زمین ها را تخریب بکنه در حالی که اینا در زمین هایشان نحال هم میشنه؟
تشکر بسیار زیاد خانم زهرا از ولایت فرمان صحبت میکردن. دکتر صاحب شما صحبتهایشان را شنیدین و سوالشان را متوجه شدین، شما اگر شما به سوال اینا جواب بگوین باز ما شما بس خود ادامه میتیم درباره انواع آبیاری و زراعتی که در افغانستان به شکلی که وجود داره که چقدر غیر مؤثر است یا مؤثر است و استفاده مؤثر از امی آبها. این بحث بود که شما دوام دادین. آله شما شنیدین صحبت های زهرا جان و اگر پاسخ بر سوالشان دارین بفرمایید.
تشکر خواهر ما، سوال بسیار خوب کردن. ببینین یکی از علتهایی که در افغانستان سیلاب پرتلفات هستم امی است که مردم حومه دریاها و رودخانه ها را در قطعه حریمش مراد نمی کنند و دست به ساخت ساز در حریم رودخانه ها و دریاها میزنند. ببینین دریاها یکی خود ساحه دریاست که در اونجا یا قسمن یا کلن پر آب میشه و قسمت زیادی از سال در اونجا آب جریان پیدا میکنن. یکی ساحه یا حومه سیلابگیر دریاها، حومه سیلابگیر دریاها ساحات را گفته میشه که در حریم دریا شامل است، ولی تنها بعد از هر 5 سال یا 10 سال یا تا 20 سال یا هر 100 سال بعد یک بار در اونجا سیلاب میاد و اون منطقه در قدر زیر سیلاب میکنه. در این ساحات خومه سیلابگیر دریاها باید برای ساخت و ساز اجازه نباشه، تنها برای زراعت باید این مجوز برشان داده شود که در اینجا در قدر زمین زراعتی ایجاد کنند، چون همونطور گفتم بعد از مدت طولانی در اینجا سیلاب میتونه بیایه، اما سیلاب حتمی است که میایه. ولی ساخت و ساز خاره در این در این ساحات در ساحات سیلابگیر بسیار خطرناک است. به این دلیل است که در اینجا حکومت ها مسئول است که ساحات حریم دریا را تعریف کنند بر هر منطقه و مردم از طریق مساجد و منابر این پیام به مردم برسانند که کجا ساحات خطر سیلابی زیاد است، کجا کم است و در کجا اجازه است که دست به ساخت ساز و خانه زده شود و در کجا اجازه نیست که خانه ساخته شود. این کارهای حکومت هاست، کارهای مسئولین است که این ساحات خطر سیلاب در حومه دریا تعریف کنند با مردم خود این پیام برسانند. میایم سر بحث ما که من گفتم که یکی در بحث مدیریت آب باید کار صورت بگیره و یکی در بحث بهبود استفاده آب یا بهبود استفاده و مؤثریت زراعتی در کل، چون کشور ما کشور زراعتی است، آب بیشترین آب افغانستان در زراعت استفاده میشه، بنابراین در کل اگه بگیم بهبود آب برای مصرف زراعتی ای اون درست است. در بحث مدیریت آب ببینید ضرور نیست همیشه ما در فکر ما ایجاد بندهای بزرگ باشه. بندهای بزرگ هم کارهای دراز مدت و طولانی باید پشت کار دولت ها داشته باشند، پلان داشته باشند، بندهای کوچک و متوسط و بزرگ احداث کنند در کشور با مدیریت سیلاب ها، با مدیریت رسوبات که من پیشتر یادآوری کردم که چقدر بر کشور ما مهم است. اما کار باید در سطح قریه، در سطح منطقه، در سطح یک ولسوالی از کارهای مدیریت آبریزه ها شروع شود. من مثال هایش پیشتر دادم. مدیریت آبریزه ها به دلیل از این تاکید میکنم چون در سطح یک منطقه کوچک و منطقه را تنها میتونه مدیریت آبریزی از منطقه نجات بده. نه یک بند، مثلا یک بند 200 کیلومتر پایین‌تر ایجاد میشه، برای شما تاثیرش در بالا آب که شما قرار دارین بسیار کم است. پایین آب واضح است که بهبودش برای پایین آب زیاد است، تاثیرات مثبتش، اما برای بالا بسیار کم است. بنان شما باید فوکستان یا تمرکزتان سر هر قریه باشه که در اونجا مدیریت آبریزه را پیاده کنید. مدیریت آبریزه بدون همکاری مردم امکان نداره. مردم باید رهبری مدیریت آب منطقه شان به دست بگیرن. ای با وقت میشه که مردم ما در تطبیق تدابیر مدیریت آبریزه مثل ایمار خندقا، مثل تراسازی، مثل بندهای کوچک کار کنند. من به خاطر امیدوار هستم در این خصوص که من تأکید میکنم که دو ولسوالی افغانستان، ولسوالی جاغوری در غزنی و ولسوالی اسکمینه در منگرهار، اینا در حقیقت پیشگام شدن در این خصوص. شما اگر ولسوالی جاغوری ببینید مردم ابانای ما به خارج هستن، داخل هستن، همه کمک میکنن، کمک مالی، کمک تکنیکی که تا ای آبا را مدیریت کنن و حد کمینه در منگرهار هم شدن. بران امیدوار هستم که دو مثال حد کمینه و جاغوری به تمام افغانستان در حقیقت نشر شود من حیث یک الگو که مردم خودش ها سهم در مدیریت آبریزه ها، در مدیریت آبای منطقهشان سهم فعال بگیرن و این کار انجام بدن. در غیر از این تغییرات تحلیل روز بروز شدیدتر شده میره و ما جامعه ما قرا و قصبات ما در دوزرسا متاثر میسازه. حالا میایم سر بحث دوم که استفاده از آب است. ببینید نفوس افغانستان در حال افزایش است. تا سال 2050 گفته میشه که افغانستان شاید دو تا دو نیم برابر نفوس فعلی خود داشته باشه. بنان اگر شما حتی بنده را انکشاف بدین و قادر باشین که بنده بزرگ بسازید، بازم چون نفوس تان افزایش پیدا میکنه تقاضا به آب همچنان اضافه شده میره. بنان معقول است که شما مؤثریت آبیاری، مؤثریت زراعتتان را بالا ببرید. استفاده از تکنولوژی های بهتر به خاطر زراعت، به طور مثال تکنولوژی قطره‌ای، تکنولوژی اسپرینکل یا همو که آب پاش میکنه و به نبات همو قدر آب میرسونه که نیاز داره. آب زیاد ضرور نیست که برای گیاه شما بتین، برای یک نبات بتین، در حالی که آب زیاد میتونه غیر مؤثر و غیر مفید باشه. در بحث از این که ما همیشه در افغانستان چند کشت داریم که یا گندم است یا ترکاری باب و باندجان رومی و پیاز است که همه مردم ما به مور رو میارن، در حالی که بعضی گیاهایی هست که میتونه بر شما عاید بیشتر بده. به طور مثال زعفران میتونه که به مراتب بر شما سود بیشتر بیاره، یا باغای به طور مثال بادام میتونه به مراتب سود بیشتر بیاره با آب کم. بران چیزی که در اینجا مهم از فکر ما باید باشه که آب همیشه نیست، یا میتونه که بسیار زیاد فصلی شوه و این خاطر است که ما باید این فکر باشیم که چطور با آب کم بتانیم جان به سلامت ببریم و زراعت خود را پیش ببریم. بنان در هر دو بخش هم مدیریت آب ها و در هم بهبود مؤثریت زراعت و آبیاری کشور باید کار صورت بگیریم.
خب یک سوال دیگه هم پیدا میشه که پیش از اینکه سیلاب به مناطق سیلاب تقریبا از نگچین افغانستان کشور کویستانی است، تا حد واضح است که در کدام مناطق زیادتر سیلاب میاد و در چه شرایطی میاد؟ آیا امکان از این وجود داره که مسیر امی سیلاب ها را آدم تغییر بده به یک سمت بره که در یکی از بندها بره و یا که با یکی از دریاهایی که در امن است یک جای شوه که حداقل قصبه ها و قریه ها را ویران نکنه؟
تغییر مسیر سیلاب ها در بعض نقاط ممکن است، اما در بعض نقاط ممکن نیست، چون سیلاب ها رو مسیر میرن که برشان آسان است و او مسیرها مشخص از هر دره، اما پایین ترین نقطه دره ساحاتی است که سیلاب در اونجا میاد. در بعض ساحاتی ممکن است که مردم با ایجاد تربند آب سیلابی در مسیر تغییر مسیر میتن، یا به طور مثال در یک دشت میرن یک ساحه بسیار بزرگ را کندنکاری میکنن مردم منطقه
و این ساحه را مثل یک دنداب، مثل یک جهیل بزرگ جور میکنند و آب سیلابی را در خط توسط یک کانال که هم توسط مردم ساخته میشده بعض قسمت ها ای آب سیلابی را در اون مسیر هدایت میکنند. یعنی وقتی سیلاب میاد آب سیلابی به جایی که در رودخانه بیاید یا در دریا بیاید این مسیرش تغییر میکنه، در اون جهیل یا در اون دنداب میره و او دنداب هم با یک سرریزه در صورت که دنداب یا جهیل پر از آب شد با سرریزه از او دوباره به دریا سرازیر میشه. یعنی این نیست که بدون کنترل باز اوجا خرابی کنه یا بدون کنترل شود. بنابراین در کل در افغانستان ساختن دندابها، ساختن جهیل‌ها در عمومه سیلابی دریا بسیار میتونه مفید تمام شود. در آلمان در اینجا یک بحث بسیار بزرگ نمی است که ساحات دندابها را ایجاد کنند، جهیل‌ها را ایجاد کنند که آب در خط در اونجا نگه داره. یک بحث بسیار کلان در آلمان است و بسیار مؤثر هم تمام شده.
بندای آب اگر بر تزیین هم جور میشه مثل که در کشورهای اروپایی میشه، طبعا این مفید واقع میشه و مصارف از این بندها چطور میتونیم که در مصارف از این کاهش بیاریم که مردم خودشان این بندها رو بسازن بدون از این که تجهیزات وسایل از خارج بیاید و یا کدام شرکت بسیار بزرگ بیاید مصرف کنه که یک بند یا یک خندق را یک چخوری را بسازن؟
ببینین بندهای بزرگ و بندهای متوسط واضح که مصارف خود داره، بدون مصارف امکان نداره و مطالعات نیاز داره. اما بندهای کوچک بسیار از مواد بسیار اولیه ساخته میشن. حتی در بعضی بندهای کوچک یا چکدما حتی نیاز به مصالحه نیست، یعنی به سمنت و به ریگ و به این موضوعات هم نیست. تا سنگ اگر در منطقه باشه همین سنگ به طور در میرن مثل یک دیوار واره به شکل یک دیوار در اونجا در میارن، در وسط از اون دیوار یک قسمت را تو مثل دریچه میمانن که آب سیلابی اگر کم باشه از اون منطقه سرازیر شود. اینمی خودش میتونه که جریان سیلابی را کند بسازه با پایین دست و در خط من حیث یک بند کوچک یا یک چکدم ایپای وظیفه کنه، تخریب خاک کاهش بده. ولی ساختمان های اساسی مثل بندایی که از سنگکاری و مساله کار میشه اون واضح که یک مقدار مصارف داره، در اونجا چون سمنت نیاز است و به خاطر خرید سمنت باید شما یک مقدار سرمایه گذاری کنین. اما این مردم اگر در یک سطح منطقه اگر کلگی دست به دست هم بتن شاید مصارفش سر یک فامیل نبیه، این مصارف تقسیم یک قریه شد و شاید مقدر از توان مردم باشه که بتانن چنین بندهای کوچک از زیربناهای بسیار کوچک تعمیل کنن.
نهالشانی و یا درختشانی هم میتونه که در ساحه جلوگیری از سیلاب ها و سرازیر شدن آب ها تا حد کمک کنه؟
بلکل. ببینید پوشش گیاهی یکی از بحث‌های بسیار مهم است. در هر ساحه که نباتات گیاه‌ها در اونجا زیاد باشه این باعث میشه که باران قطراتش در برگاه از این نباتات در اونجا باقی بانه پیش از اینکه سرریزه کنه در ساحه و از درخت باعث جریان سیلابی شود. شما برکه و بغلان مرکزی را اگر سیلاب شد ببینید این سیلاب است یک دره بسیار خشک میه که هیچ گیاه در اونجا نیست در ساحه سیلاب درخت آبریزه. از ساحه آبریزه آب که وقتی سرازیر میشه بسیار به شدت اونجا در خط همین پوشش گیاهی ضعیف هم باعث شده که جریان سیلابی بسیار عظیم شود، بسیار بزرگ شود. بنان در کل مدیریت همی به حساب زمین های بکر و بایر بسیار مهم از مردم. ما توصیه میکنم که مردم ما وقتی گیاه را به خاطر سوخت استفاده میکنن یا علفچرا را استفاده میکنن کوشش کنن که این گیاه ها از ریشه کنده نشن. در بسیار مناطق به خاطر سوخت مردم گیاه را بوته ها را که به خاطر سوخت استفاده میکنن از ریشه میکنن. این که از ریشه کنده میشه نسلش بر همیش گم میشه و این در حقیقت هم جایی که کنده میشه از ریشه خاک هم تخریب میشه. وقتی خاک تخریب شه او با توسط باران بسیار با آسانی میتونه که در پایین دست باعث سیلاب شوه و سیلاب زیادتر بسازه. بنابراین مهم است که مردم در این توجه کنن وقتی بوته و گیاه را به خاطر سوخت زمستان استفاده میکنن از ریشه نکنن، او را حداقل کرده تبر بزنن که ریشه بانه که به سال آینده و دوباره رشد کنه. این بسیار مهم است در نگهداشت پوشش گیاهی منطقهشان باید مردم ما تلاش کنن. در ساحاتی که یک کم آب است اونجا و احتمال از این است که در اونجا درخت ها بتانه رشد کنه بهتر است مردم نهالشانی کنه و این نهالشانی واضح که مفادات هم از این که داره که چند سال بعد به چوب تبدیل میشه و از چوبش مردم استفاده میکنه و هم این درخت ها میتونه که همین پوشش گیاهی را در اون منطقه بهبود ببخشه. سایه از این باعث میشه که مفادات با گیاه های بسیار بسیار خرد در اونجا رشد کنه. بران چندین مفاد را از چندین طریق میتونه که درخت ها و گیاه ها در منطقه داشته باشه و امیدوارم مردم با در این خصوص هم تلاش زیاد کنن.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه که است که در افغانستان مواد سوخت یکی از عمده ترین موادی که ما استفاده میکنیم چوب درخت هاست که درخت ها سالانه هزارها درخت قطع میشه و برای چوب سوخت استفاده میشه. برای ازی کدام بدیل وجود داره که حداقل درخت ها زیادتر باشد تعدادشان که میتونم برای محیط زیست و همچنان برای جلوگیری از سیلاب ها و سرازه شدن سیلاب ها و اینا کمک کنه؟
دقیقا افغانستان منابع هزینه داره. شما منابع سرشار گاز در شمال کشور دارین که اگر افغانستان بتونه از استخراج صورت بگیره و او را توزیع کنه بر کشور برکت میتونه تا اندازه زیادی را کمک کنه. ببینین پروژه گاز طبیعی که از ترکمنستان میای از طریق افغانستان به پاکستان این میره، از این طریق هم افغانستان یک مقدار گاز زیاد هم میتونه که دریافت کنه و این گاز در خانه ها توزیع کنه و در حقیقت مردم وقتی گاز که بسیار انرژی خوب داره مؤثر میسوزه و بسیار مؤثر چیز هم کم هم داره، یعنی نیاز به زیربنای زیاد هم نداره، اگر گاز به مردم رسانیده شود مردم دیگه چوب استفاده نمیکنن و این دلیل نبودن مواد سوخت بدیل باعث شده که مردم برو و چوب و با گیاه ها و بوته ها بیارن و این باعث میشه که در قطع نپوشش گیاهی افغانستان هم بسیار ضعیف باشه. بنابراین در دراز مدت خوشبینی زیاد است که اگر گاز افغانستان بیاید تا اندازه زیاد را کم فشار از روی چوب کم کنه. اما در افغانستان هم سابق رواج بود که وقتی یک درخت بسیار کهنه و بسیار قدیمی میشه یا یک درختی که به خاطر این منظور ساخته شده یا شانده شده در جای از او یا در پهلوی از او درخت های دیگه را نهال های دیگه را میشاندن، باز بعد از او درخت قطع میکردن، یعنی وقت پیش از او درخت های دیگه رشد میکرد و منطقه باز بعد از او به او درختی که یا خشک میشد یا بسیار زیاد بزرگ میشد باز را برای چوب زمستان مردم قطع میکردن. بنان امیدوارم که همی عادت هنوزم جریان داشته باشه.
اما در افغانستان جنگلات مثل جنگلات کنر و نورستان و در جنوبی که از این جنگلات غیر مسلکی قطع میشن و بعضا چوباشان قاچاق میشه، طبعی هم سر محیط زیست و هم سر سرازه شدن سیلاب و سر هر چیز یک تاثیر میگذاره. شما چی توصیه میکنید برای این کسا که از این کار دست بکشن و آینده رو بد نظر بگیرن؟
دقیقا همونطور که شما فرمودین، ببینید در سال 1970 افغانستان 4.5% خاک افغانستان جنگلات بود و حال ما شما حدوداً چیز بین 1 تا 1.5% خاک افغانستان جنگلات است. ببینید حدوداً 3% خاک افغانستان که سابق جنگلات بود حالا نیست، تمامش از بین رفته و بعض جنگلات نه تنها ای که اکوسیستم یا در کل یک حیات وحش شده و منطقه تشکیل داده، این جنگلات میتونه که تخریب خاک را جلوگیری کنه. ببینید بحث سیلاب ها یک بحث است، ولی لغزش زمین در شرق افغانستان میتونه که اثر بارندگی ها به وجود بیاید و این لغزش های زمین تا اندازه شدید میشه که در بعض صفحات تمام زیربنا ترک و خانه ها را میتونه که زیر انبار خاک شود و این لغزش زمین وقت اتفاق میفته که شما رسوبات بسیار زیاد معروض به لغزش داشته باشین و باران بباره و این چیزی است که شرق افغانستان بخصوص در زمستان و اوایل بهار بارندگی دریافت میکنه و هم شرق و جنوب شرق افغانستان در موسم مونسون هندوستان بارندگی دریافت میکنه، یعنی مونسون هدف از این ماه سرطان شروع میشه تا ماه سنبله را و آخرهای سنبله را دوام میکنه. بنان پوشش نباتی و پوشش درختان و در حقیقت نهالشانی خصوصا در جنگلات دوباره ترویج جنگلات این مفادات را داشته میتونه که از یک طرف بر شما مفاد میاره، جنگلات جلغوزه به طور مثال در دراز مدت شما میتونین درختی که خشک میشه در اونجا او را قطع کنین اما در جای چندین درخت دیگه بشانین و هم از این جلوگیری میکنه، از سیلابا جلوگیری میکنه، در قطع حیات وحش بهبود میبخشه در اون منطقه و از لغزش های زمینی که بسیار خطرناک بوده میتونه از جام جلوگیری کرده میتونه.
یک موضوع دیگه هم هست که او مسئله تولید برق است. اگر از یابها امکان چقدر وجود داره که آدم به مصارف کم بتانه که امی آبهایی که جمع میشن یا سیلابهایی که میاند یک جای ذخیره میشن از این بندهای کوچک بسازن که سرشیوی داشته باشه که برق تولید کنن؟
تولید برق در جایی مؤثر است که آب دائمی یا تقریبا آب دائمی در اونجا موجود باشه، به خاطر که برای تولید برق شما سرمایه گذاری زیاد میکنین، ترانسمیشن لاینا استفاده میشه، توربینا است، یک نیروگاه تولید برق است، بنان شما سرمایه گذاری زیاد نیاز دارین به خاطر تولید برق. بنان این معقول است که در ساحه سرمایه گذاری صورت بگیره که آب دائمی در اونجا باشه و حوضه آبریز کابل و حوضه آبریز آمودریا. حوضه آبریز کابل هدف متن از شهر کابل نیست، یعنی حوضه آبریز کابل مولایت کابل و ننگرهار و کنر و لغمان و نورستان اینا را شامل میشه. این حوزه ظرفیت بسیار زیاد تولید برق در افغانستان، تنها تا حال 3% از ظرفیت نهفته تولید برق این حوزه را استفاده کرده که مثلا بند نقلو تنها ما داریم به خاطر تولید برق، یا بند ماهیپر و داریم که به خاطر تولید برق یک مقدار برق تولید میکنه، و یک چند بند کوچکی که در این مناطق ایجاد شده. ولی حوزه آمودریا هم حوزه بسیار بزرگ است، دریای کوکچه، دریای آموپنج، آمودریا، این حوزه بسیار زیاد آب دایی میگره و در اونجا احداث بند ها میتونه بسیار معصر تمام شده و بر شما بسیار بند برق زیاد تولید کنه. بنان معقول است که در این خصوص واضح است که از امو توان مردم بالاست، این کارهای دولت هاست که باید به خاطر احداث بندهای بزرگ و تولید برق در سطح کشور کار کنن، و اما ظرفیت بسیار زیاد نهفته است. تنها بند باغدره که در ولایت کاپیسا است میتونه 600 مگاوات برق بر اساس امکان سنجی که کمپانی فشنر انجام داده 600 مگاوات برق بر شما تولید کنه، 600 مگاوات برق کابل و تحت ولایت اطرافش کافی است. بنان ظرفیت نهفته است، ظرفیت موجود است، باید کار صورت بگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از اینکه حاضر شدین با ما صحبت کنین و بسیار زیاد راهنمایی ها و معلومات دقیق در رابطه با مشکلات آب افغانستان و سرازیر شدن سیلاب ها و چگونه سیلاب ها میتوان حتی به نفع مردم استفاده کرد و غیر از آفاتی که به وجود میارن، طبعا جمع شدن آب مفاد هم داشت که شما تشریح کردین و برای مردم. از شما هم تشکر، از شنونده ها هم تشکر که با ما صحبت کردن، تلفن کردن. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
منظور توی قدم بود خانه.
آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.